رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح بخیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 5:30 صبح در افغانستان و 9 شب در واشنگتن دی سی است. نخستین برنامه دری صبح گاهی رادیو آشنا صدای امریکا را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
آمادگی ملل متحد برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به حلب. استقبال حکومت یمن از طرح امریکا مبنی بر سرگیری مذاکرات صلح و نگرانی ملل متحد از احتمال شکست توافق اتحادیه اروپایی و ترکیه در مورد پناهجویان.
امروز 8 سنبله مصادف است با 27 اگست در امریکا. در این نیم ساعت برنامه خبری من صفیه حساس با شما هستم. آیا می دانید که هوای داخل منازل شما 3-5 برابر نسبت به بیرون از منزل آلوده است؟ در کنار مشروع خبرها و سایر گزارش‌های این برنامه، گزارش هم در این مورد داریم. با ما باشید تا دلیل آلودگی در منزل و راه حل آن را بدانید. قبل از همه، میرویس رحمانی با مشروع خبرها.
سلام و صبح بخیر. استیفن دی مستورا، نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه، روز شنبه از آماده شدن طرح ملل متحد برای رساندن کمک‌های عاجل به شهر حلب خبر داد. جزئیات بیشتر را قدیر مشرف تقدیم می‌کند.
این در حالی است که آقای دی مستورا یک هفته پیش خواستار توقف جنگ در حلب به خاطر رساندن کمک‌های بشردوستانه به باشندگان آن شهر شده بود. در همین حال روسیه گفته است که طرح ملل متحد برای توقف وقفه‌ای جنگ در حلب را به خاطر رساندن کمک‌های بشردوستانه به آن شهر مراعات می‌کند و حکومت سوریه را نیز در طرح شامل خواهد ساخت. تلاش‌ها توسط ایالات متحده و سایر کشورها و نهادهای بشردوستانه به خاطر وادار ساختن همه‌جناح‌های درگیر در حلب ادامه دارد.
شورشان سوریه تحت حمایت ترکیه روز شنبه در شمال سوریه با کردهای سوری درگیر شدند. در یک رویداد دیگر، در اثر حمله راکتی جنگجویان کرد بر نظامیان ترکیه در سوریه، حداقل یک سرباز ترکیه کشته و 3 تن دیگر زخمی شد. در همین حال جت‌های جنگی ترکیه موازی نیروهای دموکراتیک سوریه را در جنوب شهر مرزی جرابلس بمباران کرد. نیروهای دموکراتیک سوریه که عمدتاً از کردها تشکیل شدند، تحت حمایت آمریکا بوده و یکی از مؤثرترین نیروها در جنگ علیه داعش در سوریه پنداشته می‌شود. طرح ایالات متحده، کشورهای عربی خلیج و ملل متحد به خاطر اثرگیری مذاکرات صلح و ایجاد یک حکومت وحدت ملی در یمن مورد استقبال حکومت یمن قرار گرفت. تاکنون شورشان حوثی در مورد این طرح صلح اظهار نظری نکردند. مذاکرات صلح یمن به میانجیگری ملل متحد بین حکومت یمن که حمایت عربستان سعودی را با خود دارد و شورشان حوثی مورد حمایت ایران در ماه جاری میلادی شکست خورد و حوثی‌ها گلوله‌باری بر مناطق مرزی عربستان را سر گرفتند. جنگ داخلی یمن تا کنون جان بیش از 6500 نفر را گرفته و حدود 3 میلیون دیگر را از خانه‌هایشان بی‌جا ساخته است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از احتمال شکست توافق بین اتحادیه اروپایی و ترکیه برای جلوگیری از ورود پناهجویان به کشورهای اروپایی اظهار نگرانی کرد. صفیه حساس با جزئیات بیشتر.
ادامه عملی شدن این توافق پس از آن زیر سوال رفت که مقام‌های ترکی هشدار دادند اگر اتحادیه اروپا به وعده خود مبنی بر تسهیل صدور ویزا به شهروندان ترکیه عمل نکند، انقره این توافق را فسخ خواهد کرد. ویلیام اسپلندر، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، به صدای آمریکا گفت که در صورت شکست این توافق، درد و رنج گسترده مردم برای رسانیدن خود به اروپا به شمول غرق شدن در آب افزایش خواهد یافت. آقای اسپلندر اتحادیه اروپایی را به عدم عملی کردن تعهداتش متهم کرد و گفت که سال گذشته آن اتحادیه توافق کرد تا 160,000 پناهجو در یونان و ایتالیا را در 24 کشور عضو آن اتحادیه جابجا کند، اما تا کنون فقط 4,000 پناهجو به سایر کشورها منتقل شدند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. زیگمار گابریل، معاون انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید که خانم مرکل آزمون ادغام شمار بی سابقه مهاجران را در جامعه آن کشور دست کم گرفته بود. سال گذشته بیش از 1 میلیون مهاجر از کشورهای شرق میانه، آفریقا و سایر نقاط جهان به آلمان پناهنده شدند. نگرانی ها در مورد ادغام آن همه مهاجرین در جامعه و بازار کار آلمان افزایش یافته و از جانب دیگر حمایت از حزب ضد مهاجرت بدیل برای آلمان نیز بلند رفته است. معاون انگلا مرکل که رهبر حزب سوسیال دموکرات ها حزب ائتلافی حکومت آلمان است، همچنین افزود که بارها گفته است پذیرفتن 1 میلیون مهاجر در آلمان در هر سال غیر ممکن می باشد. و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می گوید مهاجرانی را که فراتر از میاد ویزایشان در آمریکا باقی بمانند مجازات خواهد کرد. آقای ترامپ که به خاطر موقف سختگیرانه‌اش در برابر مهاجران و غیر قانونی شهرت دارد، روز شنبه در ایالت آیووا همچنین گفت در صورت راه یافتن به قصر سفید یک سیستم را ایجاد خواهد کرد که مانع دسترسی مهاجران غیر قانونی به خدمات رفاهی در آمریکا شود. دونالد ترامپ افزود که رسیدگی به مسئله مهاجرت غیر قانونی به آمریکا یک امر مهم برای اشتغال زایی برای آمریکایان نیز می باشد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ساعت 5:36:50 صبح به وقت افغانستان است و اکنون هم میپردازیم به نشر گزارش ها. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و جرایم سنگین میگوید که در جریان یک ماه گذشته بیش از 40 تن را در پیوند به قضایای مواد مخدر در افغانستان به این مرکز معرفی کردند. این مرکز تا اعلامیه گفته است که اتباعی خارجی نیز در میان متهمان این قضایا می باشد. در این رابطه عبدالحی ورشان گزارش دارد.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر در بیانیه خبریش نوشته است با وجود مشکلات زیاد در ماه گذشته، پلیس مبارزه علیه مواد مخدر و ارگانهای امنیتی و کشفی کشور توانستند بیشتر از 40 تن را در پیوند به 3 قضیه قاچاق مواد مخدر در ولایت‌های مختلف بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نمایند که در میان این بازداشت شدگان یک تبع ایرانی هم شامل است. احمد خالد معاهد، رئیس مطبوعات و سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر:
40 تن در ارتباط به قاچاق مواد مخدر در جریان ماه اسد سال روان بازداشت شدند. از نزد بازداشت شدگان مقدار زیاد هیروئین، تریاک و مشروبات الکلی به دست آمده است.
با توجه به این مسئله که مقامات پیوسته ارقام بازداشت شدگان را از طریق رسانه‌ها بیان می‌کنند، مگر در دنیای حقیقی هیچ علائمی از کاهش در میزان کشت، تولید و تجارت مواد مخدر مشاهده نمی شود. همین جاست که برای رسانه ها هم مشکل شده است که مردم را متقاعد بسازند که ارقام ارائه شده از سوی مقامات درستند و واقعا چنین بازداشت ها صورت گرفتند. بود دیگر قضیه این است که نیروهای امنیتی با قبول خطرات و تهدیدها قاچاقچیان مواد مخدر را دستگیر و به پنجه قانون می سپارند. اما اینکه این قاچاقبران به جزای اعمالشان می رسند یعنی کس درست نمی داند و شک و تردیدها نیز جان می گیرد. جاوید احمد، محصل سال سوم پوهنتون آمریکایی در افغانستان، یکی از این کسانی است.
واقعا اگر چنین چیزی به اتفاق افتاده باشه من از او استقبال میکنم، اما چیزی که مهم است و نگرانی که من دارم او تطبیق قانون و چگونگی تطبیق قانون است، چگونگی تطبیق عدالت است. یک مسئله است که ما باید دولت باید برای زوب پردازه.
مشکل مواد مخدر در افغانستان مشکلی نیست که از چشم هیچ کس پوشیده باشد، بلکه همه میدانند که بزرگترین تهدید برای ثبات افغانستان است. باری در سال 2006 میلادی جنرال جیمز جونز، یک تن از فرماندهان ارشد قوای ناتو، نیز گفته بود که مواد مخدر بزرگترین تهدید برای ثبات افغانستان است و حتی در مقایسه با طالبان هم خطرناکتر. بارنت روبین، افغانستان شناس آمریکایی، در سال 2007 میلادی گفته بود که دست داشتن مقامات بلند رتبه دولت در تجارت مواد مخدر یک چالش عمده در افغانستان است. مگر راه حل این معضله را کسی دقیق نمی‌داند و یا نمی‌گویند. شماری را عقیده بر این است که موجودیت تقاضا در بیرون کشور عامل ادامه این مشکل است و برخی را عقیده بر این است که فقر و تنگدستی مردم عامل دوام مشکل است. در سالهای 90 میلادی شماری را عقیده محکم بر این بود که این مشکل مشکل افغانی نیست بلکه مشکل جهانی است، باید راه حل جهانی و بین المللی جستجو گردد. اگر در گذشته مشکل مواد مخدر بیرونی پنداشته می شود، حرف آن زمان بود. حالا که شمار معتادین مواد مخدر در داخل کشور به مرز 30 میلیون رسیدند، باید راه حل اساسی جستجو شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید و در این بخش برنامه گزارشی داریم از افزایش موارد خودکشی در ولایت دایکندی. مسئولین دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر دایکندی و سایر نهادهای دفاع از حقوق زنان از افزایش خودکشی زنان در این ولایت ابراز نگرانی کردند. این نهادها گفتند که گزارش‌های در دست دارند که روزانه میان 1 تا 4 دختر جوان به دلایل گوناگون دست به خودکشی می‌زنند. دکتران روانشناس بیشتر دلیل خودکشی را حساس بودن وضعیت روحی جوانان عنوان می‌کنند و می‌گویند که نوجوانان و جوانان نباید تحت فشارهای روحی قرار بگیرند. در این رابطه ظفر بومیانی گزارش دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت دایکندی میگوید که آمار اقدام به خودکشی دختران جوان به دلایل مختلف امسال در این ولایت افزایش یافته است. مقامات میگویند که بیشتر آمار اقدام به خودکشی امسال در نیلی، مرکز دایکندی و ولسوالی شهرستان به ثبت رسیده است. بر اساس ارقام این کمیسیون، از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون بیش از 30 مورد اقدام به خودکشی در این نهاد ثبت شده است. جواد دادگر، رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت دایکندی، میگوید
تا حالا 32 واقع اقدام به خودکشی در ولایت دایکندی به ثبت رسیده که این قضایا در دفتر کمیسیون حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته و توسط همکاران ما در بخش‌های مختلف پیگیری شده. از میان 32 قضیه 4 مورد خودکشی موفق بوده که متاسفانه قربانیان جان خود را از دست داده و بقیه 28 مورد خودکشی ناموفق بوده.
آقای دادگر می افزاید که مخالفت خانواده ها با ازدواج دخترانشان و یا هم ازدواج اجباری دختران از عوامل عمده افزایش پدیده خودکشی در این ولایت است. مسئولین می گویند که خشونت و بدرفتاری چون لتوکوب، عدم آگاهی خانواده ها از حقوق زنان و رفتارهای سنتی از دیگر عوامل افزایش اقدام به خودکشی دختران در این ولایت خوانده شده است که دختران با روی آوردن به خودکشی خواستند از این مشکلات رهایی یابند. بر اساس آمارها در سال گذشته خورشیدی بیش از 50 مورد خشونت علیه زنان در دایکندی به ثبت رسیده بود، اما آمار امسال نهادهای مدافع حقوق زنان را نگران کرده است و آنان میگویند که در 5 ماه امسال بیش از 32 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است. تنها دختران جوان در دایکندی به خودکشی اقدام نمی کنند، بلکه ایده ای از این افراد را مردهایی که بیشترشان پسران جوان هستند نیز به خودکشی اقدام کردند. دکتر دوستعلی تابش، سرپرست اداره صحت عامه ولایت دایکندی، میگوید که در 2 هفته اخیر روزانه 1 تا 4 مورد افرادی که به خودکشی اقدام کردند در مراکز صحی این ولایت منتقل شدند. آقای تابش میافزاید
اینا کل ولسوالی ها بوده که در شفاخانه ولایتی مراجعه کرده و یا ما رو شفاخانه ولایتی گرفته شد. در سال گذشته به تعداد 12 نفر مرد 51 نفر زن بوده که از او جمله 4 نفر زن موفق شده که خودکشی بکنه.
بر اساس ارقام ارائه شده از بخش‌های صحی ولایت دایکندی، در تمام سال گذشته 15 مرد و 51 زن در این ولایت اقدام به خودکشی کرده بودند که از آن جمله 4 زن جان باختند. مسئولین بخش صحی میگویند که اکثریت این افراد با استفاده از موادهای زهری چون مرگ مش، استفاده بیش از حد از تابلت‌ها سعی کردند که به زندگیشان خاتمه دهند. آگاهانی عمر میگویند که خودکشی به دلیل حساس بودن وضعیت روحی بیشتر در سنین جوانی رخ می‌دهد، در حالی که جوانان باید تحت فشارهای روحی قرار نگیرند. شریف فرین، استاد رشته روانشناسی پوانتون بامیان، میگوید
اگر فعلا این دوام دیده میشه، بازم شده است که بعد شیستگان ها دستگیری شد و کمک شد و یک نجوان ها را از این
بی‌نظیر جعفری، مدیر حقوق و سرپرست ریاست امور زنان ولایت دایکندی، با اظهار نگرانی از افزایش اقدام به خودکشی در این ولایت می‌گوید که اکنون اقدام به خودکشی تبدیل به رسم بین دختران جوان دایکندی شده است. خانم جعفری میگوید که اقدام به خودکشی امسال در این ولایت بیشتر از پیش افزایش یافته و اکثریت افرادی که دست به این کار میزنند فکر میکنند که برای رهایی از خشونت، ازدواج اجباری، فقر و لاتوکوب خودکشی بهترین راه است. مراکز رواندرمانی و آگاهی دهی نیز بر کاهش میزان خودکشی افراد مؤثر است، اما در ولایت دایکندی مراکز رواندرمانی وجود ندارد و به دلیل کمبود بودجه برنامه‌های گسترده آگاهی دهی نیز راه اندازی نشده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت کردند. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
و شنوندگان عزیز، می رسیم به گزارش از این که شما همیشه نگران هوای آلوده در بیرون از منزل هستید. هوای آلوده نه تنها در بیرون از منزل بلکه در داخل منزل نیز یک مشکل عمومی صحی است. کارشناسان می گویند که آلودگی هوا داخل منزل بدتر از بیرون است، زیرا دود و ذرات انواع مواد کیمیایی در داخل خانه نیز منتشر می شود. اما محققان می گویند که نباتات با توجه به خاصیت دوران تصفیه کاربن دی‌اکساید که دارن می تواند این آلودگی در داخل منزل پاک کنند و ذرات که ناپاکی که در هوا وجود داره او را جذب کنند. جسیکا برومن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را برایتان تقدیم می کنم.
We would recommend that instead of having one plant,
ما بدون نباتات زندگی کردن نمی توانیم. نباتات گاز کاربن دی‌اکساید را که انسان ها با عمل تنفس از ششهای خود بیرون می کنند جذب کرده و در عوض اکسیژن را که انسان ها انشقاق می کنند به فضا پراکنده می سازد. وادود نیری از دانشگاه ایالت نیویورک می گوید که ما برای تولید مقدار زیادی از اکسیژن به مقدار زیاد نباتات نیاز داریم.
Each of us breathe over 3000 gallons of air every day.
هر یک ما روزانه بیش از 3000 گلن هوا را تنفس میکنیم. نمیتوانیم برای بیش از 3 دقیقه بدون هوا زنده بمانیم. بدان معنا که کیفیت هوا برای ما خیلی مهم است و باید برای تنفس روزانه هوای پاک داشته باشیم.
اما دانشمندان میگویند که آلودگی هوای داخل منازل ناشی از مواد کیمیایی است که مرکبات سبک طبیعی نامیده شده که ما به صورت گردهای خیلی کوچک در نور آفتاب میبینیم. با گفته ای وی، این آلودگی در داخل منزل 3 تا 5 برابر بیشتر از آلودگی هوای بیرون است. این ذرات کوچک شامل مرکبات کیمیایی است که توسط گاز بنزین، پرینترهای داخل خانه، آشپزی و سایر اشیای خانه در فضا به گردش می شود. آلودگی هوای داخل منزل می تواند منبعی از ایجاد سندروم های مرضی باشد که می تواند سبب سرگیچی، آلرژی و نفس تنگی ها گردد. روش‌های سنتی از بین بردن هوای فاسد همانا استفاده از طریق تصفیه هوا می باشد که با استفاده از هواکش‌ها هوای پاک بیرون را در داخل منازل داخل کرده و هوای مضر را بیرون می کند. اما نیرو شیوه‌های ساده‌تر این را هم بیان می کند.
اما فکر کردیم که شاید بتوانیم با استفاده از راه‌های ساده‌تر، آسان‌تر و حتی ارزان‌تر این کثافت هوای داخل منازل یا مرکبات سبک طبیعی را از بین ببریم.
محققان دریافتند که نباتات با توجه به سایکل جذب و تراوش کاربن دی‌اکساید و هم فتوسنتز که نباتات با استفاده از نور آفتاب مواد غذایی را از کاربن و آب جذب می کنند، می توانند بسیاری از آن مواد کیمیایی را جذب کنند. با گفته نیرو، هر بوته یک نبات بسیاری از مواد کیمیایی مختلف را جذب می کند. برخی آنها توسط یک نبات مشخص جذب می شود.
We would recommend that instead of having one plant, five of one plant, we choose one.
ما توصیه میکنیم که به جای یک نبات 5 نبات در منازل نگهداری شود تا هر یکی ما مطمئن شویم که تمام انواع نباتات را داریم که مرکبات مختلف کیمیایی را جذب میکنند.
نیری در مورد خواص نباتات پاک کننده هوا در نشست سالانه انجمن کیمیایی آمریکا بحث کرد.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید و یک گزارش امیدوار کننده با زنانی که مبتلا به سرطان سیدیان. یک مطالعه جدید دریافته است زنانی که مرحله ابتدایی سرطان سیدیان نزد آنان تشخیص شده است بیشتر به شیموتراپی نیاز نمی داشته باشند. یک آزمایش نسبتاً تازه ژنتیک نشان داده که بسیاری از زنان ممکن به گونه غیر ضروری با دواهای ضد سرطانی تداوی شوند. جسیکا برومن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را قدیر مشرف تقدیم می کند.
با وجود عوارض جانبی دواهای شیموتراپی در نزد بیماران مبتلا به تومورهای کوچک و یا هم مراحل ابتدایی سرطان سیدیه، دکتران پس از عملیات به آنان تداوی شیموتراپی را توصیه می کنند. دکتران به این باورند که این بیماری دوباره اوت می کند و به تمام بدن انتشار می یابد. اما یک آزمون دیگر روی ژنتیک تومور دکتران را کمک میکند که تصمیم بگیرند آیا در تداوی برخی مریضان نیاز به شیموتراپی وجود دارد یا خیر. محققان اروپایی یک مطالعه را روی آزمون 70 ژنی که به نام مموپرینت یاد میشود انجام دادند. فاطمه کاردوس متخصص در مرکز سرطان در لیسبون پرتغال و محقق اصلی این مطالعه میگوید این مطلب در جدیدترین مجله انگلستان به نشر رسیده است.
By analyzing all these characteristics of the tumor, like the fingerprint or the ID card of the tumor,
با تجزیه و تحلیل همه ویژگی های این تومور توانستیم به گونه بهتر شیوه پیشرفت و حیات این بیماری را مشخص سازیم و درک کنیم که آیا احتمال بلند اوت یا برگشت مجدد آن تومور وجود داشته یا احتمال آن پایین بوده است.
از یک گروه 6600 نفری زنانی که تومورهای ابتدایی سینه داشتند، برای 15 تن آنان از سوی دکتران گفته شده بود که احتمال دارد سرطان سینه ایشان دوباره برگشت کند. اما آزمایش این جن نشان داده است که آنان با خطر کمی مواجه بودند. نیمی از آن گروه کوچکتر تداوی شیموتراپی را گرفتند و نیمی دیگرشان نگرفتند. محققان پس از 5 سال در پایان این مطالعه یافتند که میزان زنده ماندن بیمارانی که شیموتراپی نگرفتند نسبت به بیمارانی که شیموتراپی گرفتند بیشتر است. در میان آن عدد بیمارانی که تداوی شیموتراپی را نگرفته بودند 95%شان پس از 5 سال زنده ماندند که این رقم 1.5% بیش از تعداد زنانی بود که شیموتراپی گرفته بودند. به عبارت دیگر کاردوس میگوید 46% زنانی که تصور میکنند تومورهای خطرناک دارند ممکن اصلا در مراحل ابتدایی تشخیص به تداوی شیموتراپی نیاز نداشته باشند.
So for the patient clearly this is way forward.
بنابراین برای بیماران این یافته یک گام به جلو بوده و نشان دهنده استفاده مؤثر از دوا است. ما می توانیم تومور را تحلیل و تجزیه کنیم و در خصوص استفاده از روش شیموتراپی با بیمار بگوییم که خطر عود تومور به چه اندازه بلند یا پایین است.
استفاده از آزمایش مموپرینت در حال حاضر در ایالات متحده جواز قانونی دارد، اما به گفته کاردوس هزینه آن $4,000 می شود که می تواند برای بسیاری از بیماران هنگفت تمام گردد.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتان هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید و گزارش بعدی ما از پیام هفتواره باراک اوباما در مورد زیکا. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در پیام هفتوار خود به مردم این کشور از نمایندگان کانگرس خواست تا هرچه سریعتر بودجه مبارزه با سرایت مرض زیکا را تصویب کند. فشرده بیانیه هفتوار رئیس جمهور اوباما را از محمد هاشم حبیب زاده میشنوید.
رئیس جمهور اوباما در جریان سخنرانی هفتوارش گفت که برای تضمین سلامت نسل آینده آمریکایی ها مجبور شده است 81 میلیون دلار از بودجه مبارزه با سایر امراض را به بودجه مبارزه با زیکا منتقل کند تا وقفه در این مبارزه پیدا نشود. اما آقای اوباما تاکید کرد که باید زمینه برای یک راه حل پایدار فراهم شود. مبارزه با شیوع مرض زیکا برای چندمین بار در سال جاری محور سخنرانی هفتوار رئیس جمهور اوباما بود. آقای اوباما تاکید کرد که تلاش‌های مبارزه با زیکا بخشی از تعهد حکومت و نمایندگان کنگره به آنان است که وی را من حیث رئیس جمهور انتخاب کردند.
Earlier this year I got a letter from a South Carolina woman named Ashley who was expecting her third child.
او میگوید در اوایل سال جاری من نامه از اشلی، یک مادر حامله در کارولینای جنوبی دریافت کردم که به زبان خودش گفته بود تا چه حد از گسترش زیکا و سلامت فرزند خود و دیگران نگران است. محتوای آن نامه و نگرانی آن مادر برای من به عنوان یک پدر بسیار ملموس و قابل درک بود و به همین دلیل است که از آغاز شیوع زیکا تمام توان خود را برای مقابله با این تهدید متمرکز کردم. در امریکا 584 زن حامله به زیکا مبتلا است و ماریا فرناندو بولیوار اولین مادر در امریکا است که نوزاد آلوده به مرض زیکا را اخیراً در میامی به دنیا آورد. مرکز کنترل و وقایه امراض در ایالات متحده یا CDC میگوید که بیش از 10,000 نفر در امریکا به شمول پورتوریکو و هاوایی به این ویروس آلوده شدند و فلوریدا با بیش از 500 مورد تایید شده مرکز فعال شیوع زیکا در امریکا است. CDC تایید کرد که بودجه آن اداره برای شناسایی زودرس موارد گزارشدهی متمرکز، آموزش عمومی، تولید واکسین و دواپاشی های گسترده تمام شده است. در همین حال سازمان نظارت بر مواد خوراکه و ادویه در امریکا یا FDA به دلیل امکان گسترش زیکا از طریق انتقال خون روز جمعه دستور العمل اجرایی خود را به آزمایش تمام خونهای اعطا شده گسترش داد و گفت که تمام این خونها باید از لحاظ آلودگی به زیکا بررسی شود.
Zika spreads mainly through the bite of a certain mosquito.
رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که زیکا از طریق گزیدن بدن انسان توسط یک پشه خاص که ناقل این مرض است انتقال می‌یابد. اکثر کسانی که توسط این پشه گزیده می‌شوند، کدام علائم از زیکا در وجودشان دیده نمی‌شود. اما زمانی که یک زن حامله به این مرض مبتلا شود، باعث عوارض مغزی و صدمات دیگر به طفل او می‌گردد. آقای باما گفت که نه تنها زنان حامله بلکه همه باید مراقب خود باشند که به این مرض دچار نگردند، زیرا زیکا از طریق قرابت جنسی هم انتقال می‌یابد. به همین منظور در ساحاتی که خطر موجودیت پشه‌های منتقل زیکا وجود دارد، باید از ادویه‌جات ضد عفونی و لباس‌های پوشیده استفاده شود. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که پشه‌ها بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها فرق قائل نیستند و جمهوری‌خواهان کنگره باید هر چه زودتر در مورد پیشنهادات حکومت برای مبارزه با زیکا اقدام کنند.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. استیون دی مستورا نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه روز شنبه از آماده شدن طرح ملل متحد برای رساندن کمک‌های عاجل به شهر حلب خبر داد. شورشیان سوریه تحت حمایت ترکیه روز شنبه در شمال سوریه با کردهای سوری درگیر شدند. ایالات متحده، کشورهای عربی خلیج و ملل متحد به خاطر از سرگیری مذاکرات صلح و ایجاد یک حکومت وحدت ملی در یمن مورد استقبال حکومت یمن قرار گرفت. تاکنون شورشان حوثی در مورد این طرح صلح اظهار نظر نکردند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از احتمال شکست توافق بین اتحادیه اروپایی و ترکیه برای جلوگیری از ورود پناهجویان به کشورهای اروپایی اظهار نگرانی کرد. ادامه عملی شدن این توافق پس از آن زیر سوال رفت که مقام‌های ترکیه هشدار دادند که اگر اتحادیه اروپایی به وعده خود مبنی بر تسهیل صدور ویزا به شهروندان ترکیه عمل نکند، انقره این توافق را فسخ می‌کند. زیگمار گابریل، معاون انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، میگوید که خانم مرکل آزمون ادغام شمار بی سابقه مهاجران را در جامعه آن کشور دست کم گرفته بود. و دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا، میگوید مهاجرانی را که فراتر از میاد ویزایشان در امریکا باقی بمانند مجازات خواهد کرد. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه دری صبحگاهی تقدیمتان شد. نیم ساعت بعد در بخش دوم برنامه حضور می‌یابیم. تا این نیم ساعت مایک را به همکاران بخش پشتو واگذار می‌شیم تا برنامه دوم بخش پشتو را تقدیمتان بکنند. اوقات خوش داشته باشید.